بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. خب، کتابی که در خدمت آقایون هستیم، کتاب شریف اصول مزفر، اصول الفقه مزفر جلد دوم. اصولا آدم قبل هر درسی، قبل اینکه هر کتابی رو شروع کنه، علمی رو شروع کنه، یه مقدماتی لازم داره که اگه با توجه به اون مقدمات شروع بکنه درس رو، خیلی با انگیزه میره جلو، گاهن تو یادگیری اثر میذاره که به این مقدمات سابق اهمیت زیاد میدادن. به این مقدمات اصطلاحا میگن چی؟ رؤوس ثمانیه میگفتن. حالا از این رؤوس ثمانیه که 8 مطلب مقدماتی بود، همه شما نمیگین که حالا حائز اهمیته، ولی 2-3 مورد از اهمیت خوبی برخورداره که باید اینا رو بدونید. از جمله مسائل تاریخچه یک علمه که آقا این علم از کجا شروع شده، به کجا ختم شده، ما الان تو کجا هستیم، الان جایگاه این کتاب از بین کتب اصولی کجاست، کجا قرار داره، و همچنین این علم، این علم مبتکرش کی بوده؟ مسلمونا بودن، شیعه ها بودن، سنی ها بودن، غیر مسلمونا بودن، کیا بودن، خلاص از کجا شروع شده. بعد اشتراک که موضوع این علمه، آقا ما میخوایم این علم رو بخونیم چی بشه، موضوعش پیرامون چی داره صحبت میکنه، ثمرش چیه، بعد کار بردش چیه. خب اینا رو، این مسائل رو تو ابتدای کتاب اصول چی؟ خوندید. یعنی پارسال شما تو اصول الفقه 1 اینا رو خوندید. حاج آقا رهبرم براتون فرمودن. منتها احتمالاً یادتون رفته. چون الان من ازتون میپرسم ببینم که چی جوریه جریان. آقای شعبانی، موضوع علم اصول چیه؟
موضوع علم اصول یک سری قوانین و قواعدی به دست ما میده که ما به وسیله این احکام شرعی رو باش استخراج میکنیم و کمک این قواعد رو باش دستور العمل.
پس ما داریم یه قواعدی یاد میگیریم که احکام شرعی رو باش به دست بیاریم، درسته؟ پس با قواعد فقهیه چه فرقی کرد؟ الان این قواعد فقهی هم اینجوریه دیگه، یه قواعدی هم که باش احکام شرعی رو به دست میاریم، اون هم قواعده، اون هم توانایی میده. خب در ابواب خاص فقه کاربرد دارن اونا، ولی اینجا یک عناصر مشترکی هستن. مثلا چی؟ اصالت و ظهور. خب من شما این پرسم، آقا اصالت و ظهور مگه فقط کاربردش تو احکامه؟ تو اخلاق نمیشه استفاده کرد؟ تو سیاسی، مسائل سیاسی نمیشه استفاده کرد؟ تو عقاید و کلام نمیشه استفاده کرد یا میشه؟ خب پس این چه اصول الفقهی شد که اصول برای فقه؟
اصل
وضع
شراست
که
وضع
خصوصی
شراست، یعنی کامل.
کی گفته اصل وضع اصالت و ظهور مال فقه؟
قانون عدیه
اقلائی، اقلائی، ولی رفتی به فقه ندارن اینا. شما به کتب اولیه مثلا الان من میگم خدمتتون دیگه اصول نگاه کنید، اصلا از اینا خبری نبوده. مشتق برای چی وضع شده، اصالت و ظهور، وضع، اینا بعدن اومدن. درستانی خب اینا تو ادبیات مطرح میشن دیگه. شما چرا دوباره کاری میکنی اگه تو ادبیات اینا مطرح شده؟ چرا دوباره اینجا میخونی؟ مگه مشتق ما تو نحو نخوندی؟ چرا دوباره میخونی؟ مگه امر رو تو بلاغت نخوندید که امر نه جزء انسان دیگه اینا؟ چرا دوباره اینجا میخونی؟ مثلا اینجا میگن یا امر ظهور در وجود داره. خب اینو تو بلاغت هم بود دیگه، اونجا تفتازانی بحثشو میکرد، نهی رو میگفتن دال بر مثلا حضر یا چیه الا بقید میکنی چی میگن؟ یا بالاتر از این. حالا من مثلا یک شبهاتی راجع به علم و اصول که اصلا چه نیازی به علم و اصول هست. مثلا یکی از شبهات اینه، آقا شما یک نگاهی بنداز به دوران امام صادق علیه السلام. یک بیابانی، عرب بیابانی، میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میپرسه که آقا من مثلا لباسم نجس بوده، بعد نماز خوندم، بعد متوجه شدم. آقا میفرماید مثلا نماز قبلی درست، ولی برابدی ها یغسلو، که اینجا میگن این یغسلو به معنای چیه؟ اغسله. خب آقا وقتی این عرب بیابانی نه اصول خونده، نه اصالت و ظهور خونده، نه مشتق خونده، نه اینجا اخبار به معنای انشاء، اینا رو که نخونده، اومده خدمت امام، از امام هم پرسید و رفت، یعنی فهمید روایت رو، فهمید و رفت. آقا مگه برای فهمیدن روایت این همه جنگ و فنگ لازمه؟ چه نیازی هست؟ زراره میرفت خدمت امام معصوم، بعد اونجا از آقا استفاده میکرد و بعد میرفتن کرسی درس خودشون تشریف میدادن و فتوا میدادن، میشنیدن، زیاد میشنیدن. اینجوری نبود بحث الان وارد حالا اجتماع امر و نهی میشه. دریاست خودش، خب اینا جواب میخواد دیگه. چه نیازی هست به علم و اصول؟ پس
شاید میشه
تلویزیون دریا رو ما ندیدن. نه دیگه، اون روایت رو الان محمد حسین نائینی تو اصول فقهش میاد استفاده میکنه، میگه اینجا یغسلو به معنای اغسل، اغسل ظهور در وجوب داره، پس شما باید بشوری، الی آخر فتوا داره میده. خب و میفهمه، اون بیابانی هم فهمید، مطلب فهمید، میخواد بفهمه. این مطلب. مطلب بعدی اینه که عرض شود که ما یک تفکیکی قائل بشیم بین مباحث علم و اصول. مثلا الان مرحوم مظفر کتاب رو چند بخش کرده؟
چهار بخش.
مباحث الفاظ، ملازمات عقلی، حجت، اصول عملی. که اصول عملیه رو همش رو نرسیده، فقط استصحاب رو رسیده، ظاهرن دیگه عمرش کفاف نداره. و از اینم برمیاد که این کتاب در اواخر عمره ایشون نوشته شده که نرسید، یعنی دورانی بوده که پخته بوده مرحوم مظفر. دورانه میدونید که آدم خب یه کتابی رو تو 20 سالگی بنویسه با کتابی که توی 60 سالگی بنویسه، چقدر به لحاظ پختگی مطالب فرق میکنه. خب حالا من میخوام یک اجمالی، یه چند تا چیز از همون رؤوس ثمانی خدمت آقایون عرض کنم که به نظرم خوبه، مطالعهش هم خوبه، چند تا منبع معرفی کنم، خودتون برید مطالعه کنید. صلوات و چیزایی هم که بهتون میگیم انتظار داریم که بلد باشید و ازتون بپرسیم و به ذهنتون نیاد که آقا این چیزا مثلا ارزش نداره، حالا تاریخ بدونید، این فقیه کی بوده، اون فقیه کی بوده، این اصولی کی بوده. نه. خب شما به اینجا نگاه کنید، به قبای من نگاه نمید، من سریع رو پوشیدم اومدم، اصول نکشیده در منی.
خب آقا یه تاریخچه اجمالی شما بخوای راجع به تاریخچه علم اصول چیز بدونی، به چند تا کتاب مثلا سید حسن صدر توی تأسیس و شیعه مفصل نوشته، مرحوم شهید صدر تو کتاب المعالم الجدیده مفصل نوشته، عرشبت که توی ابتدای حلقات اجمالا آورده، تو خود همین کتاب اصول الفقه که تحقیق عباس علی زارعیه، از اینا دارید شما؟ اونایی که تحقیق عباس علی زارعیه اینا تو اولش آرام تو اولش یک اجمالی یه چیزای آورده. مرحوم شهید مطهری توی کتاب آشنایی با علوم اسلامیش قشنگ تاریخچه آورده اونجا، خوبه، فارسی هم هست. عرشبت که تاریخ فقه و فقه ها آقای ابوالقاسم گرجی نوشته، فارسی هم هست، اونم خوبه. عرشبت که یک کتابی هم هست به نام تاریخ علم اصول، آقای هادوی تهرانی نوشته، منتها برگرفته از مباحث شهید صدره، فارسیش کرد، فارسی کتاب خوبی. خب حالا
اگه بخوام تو سه دوره تقسیم بندی کنیم، دوره های سگانه علم اصول، دوره اول مثلا حالا بگیم دوره تأسیس یا زمین سازی.
خب این مصول تأسیس شد، یعنی کلنگش چی؟ زده شد. تأسیس به این معنی یعنی کلنگ زنی شد، نه اینکه آقا کتاب نوشتن و کنم. سنی ها میگن که شافعی بوده اولین شخصی که تأسیس کرده،
اهل سنت میگن که امام شافعی مال 182
وفاتش،
شیعه میگه که امام باقر علیه السلام،
امام باقر علیه السلام مؤسسشه، مؤسس علم اصول ایشون.
خب این دوره زمین سازی از اینجا شروع میشه و امام صادق تو کرسی درسشون، اینها
تو مجالس درسشون مطالبی رو که به شاگردا میگفتن، شاگردا رو اصولی بار می آوردن، یعنی فقط فتوا نمیدادن، نمیگفتن آقا این نجسه باید پاک، نمیدونم نماز مثلا شک اگه اینجوری شک بین دو و سه شد حکمش، نه، ادله می آوردن، دلیل می آوردن، فکر اصولی رو القا می کردن تو بین شیعه. خب از اینجا شروع میشه. بعد
همینجوری من تو دوران زمین سازی چند تا عمدهشو می نویسم، هشام ابن حکم شاگرد امام صادق علیه السلام،
که میدونید هشام بیشترین جنبه‌ای که از خودش ظهور داد چه جنبه‌ای بود؟ کلام، که با عقل بیشتر سر و کار داره. ببینید از بین شاگردا ایشون اقدام کرده
و اصول و الفاظ نوشته،
البته الان ما ازش چیزی در دست نداریم، از اصول و الفاظ
مال 179،
یعنی جلوتر از شافعیه اشاره کنه چون.
و اینا از شاگردای خب امام صادق علیه السلام، یونس بن عبدالرحمن این اختلاف الحدیث نوشته،
اینا اصلا کتاب هم نوشتن، یعنی به صورت جزئی البته، ولی مثلا رساله است، رساله مثلا چند صفحه نوشته.
خب حالا اینا میان تا عرشبت که دوران عصر غیبت، غیبت صغرا و آغاز کبرا. با آغاز عرشبت که غیبت کبرا که سال چند بوده؟
329
بوده.
خب در این دوران
اشارت که فقهایی بودن از جمله اشارت که ابن ابی عقیل که اینو حتما توی فقه اسمشو شنیدی، ابن عقیل عمانی، این هم همون 329 وفات داشته. بعد ابن بابوه پدر شیخ صدوق، کلینی، اینا همه 329 هن ها غالبا هم دورو برن. کلینی عرض شود که اینا به هر حال استفاده می کردن، ولی حالا امثال ابن بابوه، کلینی و صدوق و اینها، اینا بیشتر جنبه حدیثی داشتن، یعنی بیشتر جنبه نقل داشتن، یعنی نقل می کردن. شما الان کلینی رو نگاه کن، فروع کافی رو بردن، ان فلان ان فلان ان فلان قال صادق علیه السلام، یه روایتی رو بگید، مباحث علمی آنچنانی ندارن، ولی برخلاف خود نقل می کنن اینا همینجوری. و ابن جنید، ابن جنید هم اسمش حتما ابن جنید چی؟
اسلام.
خب این میشه دوران زمینه سازی تا حالا من یه چند نفر دیگه هم بنویسم اینجا. و شیخ مفید، این ابن جنید استاد شیخ مفید بوده، شیخ مفید 413. چه شیخ مفید؟ استاد سید مرتضی، برادر کیه؟ و تا اینجا که یه کتابه، حالا در مورد اصول هم ایشون داره به نام از ذریعه،
کتابه
این میشه دوران تأسیس. بعد دوران تدوین،
حالا دوران بگیم مثلا بعد از اینکه زمینه سازی، حالا تدوین کتاب،
تدوین کتاب، یعنی کتابی که قشنگ
فهرست درست حسابی و اصولی داره،
این از زمانه که شروع شده میشه. بگید شیخ طوسی، آقا این شیخ طوسی 460
خیلی آدم بزرگواری بوده، خیلی عرصه که تو فنون و علوم مختلف متبحر بوده، واقعا یک تحولی ایجاد کرده شیخ طوسی، لذا بهش میگن شیخ طائفه، یعنی شیخ استاد طائفه شیعه. لذا جا داره شما مثلا برای اینکه یه روحیه پیدا بکنید و ببینید ما چه عالمانی داشتیم، یعنی نگاه کنید اگه ما یه نمودار تاریخ داشته باشیم، بعضی از جاها نقاط عطفه. شیخ طوسی، دوران شیخ طوسی نقطه چیه؟ عطفه. یعنی اینجوری که نمودار اومده یه هوی از اینجا یک ارتقایی صورت گرفته. بعد از
اشارت که سید مرتضی 436 مرجعیت منتقل میشه به شیخ طوسی. ایشون اون موقع تو بغداد بودن، چون موقع تو بغداد بودن اشارت که بعد به خاطر حالا حمله ظاهرن، اگه یادم باشه، مغولو از این دست از افراد به بغداد، جریان هلاک و خان و اینها، دیگه این نمیتونه اونجا بمونه، کتاب سوزی میکنن، کتابخانه ها رو میسوزونن، شیخ طوسی از خونه بیرون میکنن. این زمینه میشه برای هجرت شیخ طوسی از کجا به کجا؟
نه از بغداد، نه اونم نه، گزینه دو هم درست نیست، نه از بغداد به نجف. از بغداد به چی؟ به نجف.
12 سال بعد شیخ طوسی اونجا،
بعد تو نجف رفته، یعنی مجبور شده بره. بعد که رفته اونجا بیکار ننشسته، گفته خب اینجا که ما یعنی یه حوزه علمیه درست کنیم اینجا، شاگردان موندن بغداد، خودش اومده چی؟ نجف. لذا مؤسس حوزه علمیه نجف چی بوده؟ شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی هم تو جوانی، جوانی چه کتابایی مثلا نوشت؟ الان شما نگم کتب اربعه را آقا سید محمد نام ببر، اربعه مال کیه؟ نه دیگه زادو آها مال کیه؟ طوسی، شیخ طوسی. مال کیه؟ شیخ طوسی. کافی دو تا از کتاب کتب اربعه مال کیه؟ آقا اینو بذار کنیم. اولین کتاب اصولی درست و حسابی که ایشون تدوین کرد به نام العده فی علم الاصول. خوبه اصلا بگیم تو این نرم افزار جامعه اصول فقه این العده رو فهرستش نگاه کنید، ببینید ایشون تو قرن پنجم، مالا قرن چندمی؟ 14 15 بعد 15 10 قرن پیش چی کار کرده؟ مثلا از ذریعه رو برید ببینید، از ذریعه چی نوشته، بعد ایشون چی نوشته، چه تحولی ایجاد کرده ایشون. بعد تو مسائل رجال الفهرست داره، الخلاف داره، یعنی شما فقط کتاب چند مطهری مقاله‌ای داره به نام راجب شیخ طوسی، الهامی از شیخ و طایفه خوبه، یک مثلا درست دفعه از اینو آدم میکنه توی یه رو بخونه یه ببینه که این شیخ و طایفه چی کار کرده. آقا زمان شیخ طوسی که آمد یک مرتبه اصول اومد چی؟ نگیم حالا بالا، بلکه یک تدوین به صورت علم در آمد. بعد شیخ طوسی که وفات یافت تقریبا
سال 598 که ابن ادریس بود، ابن ادریس چی؟
هلی بله هلستی حتما این شون هم اسمشو شنیدی.
چقدر فاصله است تا اینجا؟ حدود یک قرن، درسته؟ تقریبا
یک قرن خورده ای.
آقا این دوره رکود علم اصوله. چرا؟
چون دیگه آقا رو حرف شیخ طوسی کسی هست؟ نمیزه. چرا حالا حرف نمیزن؟ از طرفی شاگردان مونده بودن بغداد، استاد اومده بود نجف، ابهت علمی شیخ طوسی اینقدر زیاد تو شاگردا به خودشون اجازه نمیدادن اصلا با حرفش حرف بزنن. هر کسی چیزی میگفته تو این دوره میگفته آقا قال شیخ قال شیخ، اما حرفای شیخ رو میدادن رو مبنای شیخ. مثلا چی؟ اولین کسی که اومد این نوعی رویه رو به هم زد ابن ادریس بود، یه آدم جسوری بود، اومد میگفت نه شیخ طوسی اینجا اشتباه گفته اونجا.
و همچنین ابن زهره، ابن زهره هم اینجوری. ابن ادریس کتاب فقهی چیه؟ میاد یه طول دومه خوندید دیگه، سرائل، درسته؟ ابن زهره کتاب اصولی غنیه، الغنیه
دیگه. از اینجا آروم آروم دوباره چی گرفت آقا؟ شور شروع شد، شور علمی. آقا برخلاف اهل سنت، اهل سنت تو همین دوران توقف کردن. خوب آدم یه دوره مثلا تاریخ اهل سنت هم میبینه که اینا چجوری شروع کردن، چه چیزی باعث شد اینا بیان جلو.
تقریبا قرن 5 و 6 باب اجتهاد در اهل سنت بسته شد،
گفتن آقا از این به بعد میریم چکار میکنیم؟ از 4 تا امام تقلید بشون، چهار تا اون مذهب حنفی مالکی شد، حافعی و حنبلی. از اینا، یعنی از این دوران دیگه کسی حرف جدید دیگه نداره که آقا ما این کارو کرد اون کارو کرد. از این به بعد هر چی گفتن همون مذاهب چهارگانه رو اومدن بررسی کردن. اهل سنت مرد تو اینجا اصولش، اصول چه ما خب بخوام هم اینجوری دیگه. اما حالا شما شیعه چطور؟ شیعه
بعد از این دوره میایم میرسیم به محقق حلی. هر جا عنوان محقق میگن به قول مطلق کیه؟
محقق حلی. واقعا محقق بوده، صاحب شرایع الاسلام، که صاحب جواهر اومده کتابشونو شرح کرده. جواهر الکلام 43 جلد کتاب دایرة المعارف فقه شیعه نوشته، 786 واقعه حلی. یه پسر خواهری داره واقعه حلی به نام علامه حلی. حالا اینا عناوینشون هم دیگه، اینا اسماشون. حالا ایشون هم واقعا یک آدم عجوبه ای بوده، کتاب مختلف. این کتاب مثلا اصولیش معارج و رسوله، کتاب های دیگر هم داره. اینجا مثلا نهج الوصول 826. اینو شنیده باره، شنیده باره. بعد حالا همینجوری سیر ادامه پیدا کرده. البته اینا ما عمده شو میبینیم. من مرحوم شهید مطهری 36 رو فقیه حالا به نام مطرح میکنه. حالا ما چند تا از اون بگیم، حالا مشهورم هستن. شهیدین، شهید اول ۸۷۶، این هم ۹۶۶. انصافا هم این دوتا شهید کارهای واقعا فوق‌العاده کرد. این شهید ثانی برید کتاباشو نگاه کنید، آدم متحیل نورید. اینا این دو نفر هم و همچنین علامه هم اینجوری بوده، اینه فقه مقارن تدریس میکردن، یعنی فقه تفقیق. هم اهل سنت هم اصلا رفتن از اهل سنت استاد دیدن، شاگرد مثلا استادهایی بودن که سنی بودن خودشون، یعنی مسلم بر فقه سنت هم اهل سنت هم بودن. یه چیز جامعی به دست، هر دو هم به دست مثلا به فتوای اهل سنت قاضی رو شهید شد. مثلا شهید ثانی حتی اومدن کنار دریا سرشو بریدن و انداختن تو دریا. شهید ثانی پسری داره، پسر شهید ثانی حسن ابن زین الدین، معروف به صاحب چی؟ معالم. این مقصد معالم، معالم که میگیم مال کیه؟ این پسر و پدر من چه افتخاراتی سر شهید ثانی. تقریبا تا اینجا میشه گفت دیگه تدوین ادامه داشته. دیگه با ورود معالم و اصول که اما یه عبارت ساده ای داره، دیدید معالم و اصول رو؟ یه فهرستش رو نگاه کنید، یه اجمالی مثلا خوب آدم بعد کتابا رو همجوری دوره بکنه، یه نگاه اجمالی داشته باشه. تا مثلا فرض کنید که همین اواخر که مرحوم مظفر کتاب ننوشته بود، معالم تدریس میشد تو حوزه های علمیه. بعد علما اومدن همین کتاب رو شرح زدن باشه. یه صلوات
خدا
که از جمله مثلا هدایت المسترشدین المان مصطفی صلی الله تا شرح همین معالمه، یه کتاب قطوری از شرح و تعلیقه، یه کتاب میومد به شرح و تعلیقه برس میدونه، کتاب معلوم میشه اون کتابی که واسه شرح و تعلیقه نوشته میشه معلومه کتاب عمیقی میشه. آقا تو دوران صاحب معالم، یعنی همون اوائل قرن 11 که صاحب، یعنی حالا من دوره
سوم هر شبت که میشه دوران وحید بهبهانی وحید بهبهانی که حالا قبل از این دوره قبل از آن ظهور اخباریگری یا کنید
از امام باقر علیه السلام شروع شد رسید به شیخ طوسی. شیخ طوسی یه هایی اوج گرفت بعد با فوت شیخ طوسی یه رکود یک صد ساله تقریبا ایجاد شد بعد دوباره اوج گرفت رسید به زمان
عشبت که محمد امین استرابادی صاحب فوائد المدنیه 1021
آقا این که اومد یه مقدار رخوت دوباره ایجاد شد. ببینید که اصول با عقل سر و کار داره. اخباری ها اومدن گفتم نده جمعش کنید چه بزشه ما نداریم اهل بیت تردد به اصول نکردن. اصول از اهل سنت شروع شده و عقل حجیت فقط مربوط به مسائل حسیه قریبه به حسه. عقل حجیت آنچنان عقل خطا زیاد داره و الی آخر. آقا یک نهضت شروع شد از بر اخباری گرد بعد مرکزش هم کربلا بود که شما میبینید که الان علمایی که مثلا روحیه اخباریگری داشتن میگفتن فقط باید به روایت مراجعه کرد و اینها تو این دوران مثلا بیشتر کتابهای حدیثی و اینا نوشتن مثلا علامه مجلسی بها رو نوشت جناب صاحب وسائل وسائلشگیه رو تدوین کرد نظام اخباریگری امتدار شد فیض کاشانی تو همین دوران مثلا صاحب حدائق این وحید بهبهانی دید آقا اینجوری اگه بخواد پیش بره دیگه حوزه های علمی از آرمان از بین میرن. ایشون رفت کربلا اون زمانی که صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی تو کربلا درس داشت مسنم بود و بهبهانی جوان بود رب کربلا در مقابل درس ایشون شیخ یوسف خودش کرسی درس برقرار کرد نماز جماعت برگزار کرد و نماز جماعت و کرسی درس شیخ یوسف هم تحریم کرد به شاگرداش گفت هیچ کی حق نداره بره نماز جماعت شیخ یوسف و درس ولی از اون طرف شیخ یوسف میگفت برید درس وحید و بهبهانی برید درسش شرکت کنید و فلان پایین این سن نشم به خاطر همین این جز علمای معتدل اخباریه و یه اخباری داریم میگه که اصلا آقا عقل کلا بذار کنار کلا همه چیزی سوپر بچه یه اخباری داریم که به کتابش که مراجعه میکنن هدایه ببینید که یه مقداری نه تعدیله مثلا نزدیک به این هم به خاطر همون مناظرات و مباحثاتی که با وحید بهبهانی داشتن میبینید این هم مباحثه و معاشرت تا این حد تو آدم اثر میذاره. آقا بعد وحید بهبهانی که یه ورق برگشت دوباره یه اصول جدید دوباره یه پوست‌اندازیه علم هم اینجوری پیشرفت میکنه دیگه تدریجی آروم آروم. بعد آقا شاگردان ایشون شاگردان چه شاگردانی حالا چند نسلشون شاگرد داشته حالا نسل اولش سید مهدی فخرالعلوم حتما نام بحرالعلوم رو شنیدید که جز علمای اهل کمال هست شدیدی بحرالعلوم علام بحرالعلوم که چقدر در ارتباطشون با امام زمان علیه السلام و اینها میگن ما چهار نفر آدم کمل داشتیم یکیش سینانه از امون تهیب من در بگیم
شیخ جعفر کاشف الغطا
چون کسی بوده که میگن اگه پل فقه رو بریزن دریا من دوباره از اول به چه میادم
دوره دوم مثلا میرسیم به شریف العلماء مولا احمد نراقی صاحب جواهر. همین
و همینجوری اینا کتاب می نوشتن و تبدیل می کرده تا
میرسه به جناب شیخ خیلی انصاری،
شیخ انصاری. به شیخ انصاری آقا دیگه، شیخ انصاری میاد دیگه یه کار فوق العاده ای انجام میده، اصول فوق العاده، نه یه ابتکار جدید، یه چیزا مسائلی که قبلا مطرح نبوده. یک روایت لات نموذر یقین به شک رو میگیره، ازش یک کتاب استصحاب در میاره، مکاسبش خالیزی بیعش بریم تو مسائل اقتصادی. خلاصه این ایشون یک آدمی، این افراد به مثلا مسائل معنویشون که میرن تو راضی میکنن، میگیم که آقا اینا اصلا چجوری وقت میکردن درس بخون؟ روزی یه جز قرآن، نماز جعفر طیار، زیارت آتبا بسد و نصد سلام، هر روز زیارت بعد تغذیه درست حسابی، نه مویزی، نه کمش غذایی، نه هیچی. الله اینا مثلا چه افرادی بودن واقعا. نجف رفتید حتما قبر ایشون قبر شیخ طوسی.
آقا دیگه بعد شیخ انصاری میرسیم به آخوند خراسانی،
آقا آخوند اومد یه دوره اصول رو از اول درست حسابی نوشت، اونم با دقت‌های عقلی. لذا نگاه میکنیم آقا پر اصلا اصطلاحات فلسفیه، همین بحث ماهیت و من حیث و فلان و اینا همه مال آخونده، یا این اصطلاحات فلسفی هم وارد شد به خلاصه تو داخل چی؟ اصول.
آخون سه تا شاگرد داشته،
سه تا شاگرد مبرز داشته. بله فلسفه میخونده، فلسفه علوم عقلی.
آخوند خراسان سه تا شاگرد داشته، یکیش میرزای نائمی، یکیش اشعث آغازیا عراقی، ضیاءالدین عراقی، یکیش هم محمد حسین غربی که هم مشهور به کمپانی.
اینا دیگه هر کدوم جداگانه غالبا هم سبکهای عقلی، مخصوصا جناب کی؟ غربی. ایشون که دیگه الان میگن هر کی کتاب ایشونو بتونه بفهمه، از بس سنگین و عقلی و نهایت و درایت بیشتر هلی کفایه آخر دیگه فهم آخر فهم.
همین محمد حسین غربی اصفهانی هم تو احوالاتش میگن اولین کسی که وارد حرم امیرالمومنین میشد یه بود، آخرین نفری هم که در میومد از حرم ایشون.
روزی که عبادت ها و اذکار و این ها. خب
عرشد که محمد حسین غربی اصفهانی شاگردان مختلفی داشته،
البته خب تو این میبینید نه هم دوره بودن علمای معاصر، حالا نگیم معاصر، مثلا دوران همون 1340 به بعد تا 1970 غالبا شاگرد هر ستا هم بودن. طبعای خویی شاگرد هر ستا، آقای فرض کنید که بروجردی همچنین، آقای فرض بفرمایید که دیگه از که هم مرحوم مظفر خودمون،
همه یکی میتونم مرحوم مظفر، محمد رضا مظفر.
ایشون
بیشترین استفاده رو از این دو نفر کرده، میرزای نایمی و محمد حسین قروی.
لذا میبینید که مثلا تاثیرات فلسفی هم تو کتابش موج میزنه، بیان فلسفی داره، بیان عقلی داره،
اونم برگرفته از برهاشیه آیت الله بچه شاگردیشون بوده، علامه طباطبایی، علامه امینی،
بزرگان. حالا دیگه بعدش میرسه به آیت الله فروجردی و شیخ عبدالکریم حائری و تا کنون.
ایشون که کتاب و شهید صدر رو ایشون که کتاب نوشت،
مجازا مضافه کتاب نوشت دیگه، اول معالم میخوندن نزد میرفتن کفایه. خب خیلی فاصله از بین معالم کفایه، این حلقه وسط شد، معالم مضافه کفایه. بعد معالم هم رفت کنار رو، الان الموجز هست. خب یه صلوات دوم هم سه دوم هم
بگیم. حالا این تقریبا یک، البته
تاریخچه ها و چیزای گوناگونی نوشتن، مثلا ما حالا اینجا 3 تا دوره نوشتیم، ممکنه بعضی جاها مثلا 5 تا دوره تقسیم بندی کنه. بحث سیر اینجوری بوده، اگه بخوای اجمالیش رو بگی، شروع شده از اهل بیت علیهم السلام، رسیده به شیخ طوسی، یه مقدار توقف، بعد دوباره شروع شده رسیده به اخباری ها، یه مقدار توقف، بعد از جناب وحید بهبانی شروع شده رسیده به شیخ انصاری و صاحب کفایه. بعدش دیگه آقا همه جیره خاره اونا میزه، اومدن تعلیق نوشتن، شهر نوشتن، الان بله دیگه. فعلا بعد از اونا، بعد از شیخ انصاری و اینا، میبینید که دیگه الان فعلا دست اوناست دیگه. الان چی میخونن تو حوزه؟ کفایه میخونن. دروس خارج برید، این بر مبنا اصول غالبا بر مبنای کفایه داره نوشته، نظرات شیخ انصاری مثلا تو اصول. حالا ممکنه افرادی بیان نظراتی هم برحال داشته باشن، خود میرزای نایمی مثلا رد میکرد نظرات جدید داشت بکنه، ولی نظر جدید غیر از اینه که بیاد یک شیوه جدید سلام بکنه، یک سبکی، یک اختراعاتی، ابتکاراتی، صدر خواست یک کارایی بکنه. مثلا ایشون مثلا تو بحث تدوین و اینا یک کارای جدید، یک سبکایی رو وارد میدان کرد. حالا این یک پارچه اجمالی بود که الان ببینید این کتاب مثلا مرحوم مظفر حاصل چه تلاش هایی رسیده به اینجا. مطلب بعدی اینه که راجع به علم اصول من یک دو سه کلمه بگم خدمتتون، که اصلا ما علم اصول رو میخونیم که چیکار کنیم. اگه شما کلی نگاه بخوای بکنیم، میگه آقا هدف از خلقت بر مبنای قرآن
عبارت است از عبودیت با معرفت.
این هدف از آقا خدا خلق کرده انسان‌ها از روی معرفت بپرستن، عبد باشن.
این عبودیت با معرفت راهش چیه؟ شناخت و عمل به وظیفه است.
راهش اینه دیگه، آقا میگه بشناس و عمل کن و سلام.
حالا تو مرحله شناخت این وظیفه از کجا بشناسی؟ این وظیفه چیزیه که به نام یادگیری فقه، به نام فقه بشه.
فقه به معنای عام، فقه به معنای چی؟
فقه به معنای عام با فقه به معنای خاص چه فرقی داره؟
فقه به معنای خاص همین احکامی که عملی که داریم، که اصول هم میگن اصول فقه، همین فقه احکام شرعی. اما فقه به معنای عام سیاست، عبادات، خانواده، روابط اجتماعی، سیاسی، همه چیزو شامل میشه. الان که میگم فقیه، میگم فلانی مثلا فقیه، فقیه به معنای خاصه. احسن آره اون فقیه به من مثلا اومد خدمت پیغمبر اکرم، وقتی برگشت حضرت بهش در پشترش فرمود که رجع فقیه. حالا بگیم ایشون مثلا مجزای ناینی بزن میفهمه؟ نه، چیزا فقه به معنای لغت. اون فقه به معنای فقه لغوی به معنای فهم چیه؟ عمیق. فهم خیلی عمیق، فهم عمیق. حالا من از همین فهم عمیق رو یادگیری فقه به معنای عام که آقا از اینجا باید شما برسید. پایه این فقه به معنای خاصه، پایش اینه، از اونجا شروع میشه. یادگیری فقه به معنای خاص. خب آقا یا باید مقلد باشی یا باید برای خودت هم بری بفهمی. اگر امام معصوم همیشه بالا سر ما بود، نیازی نبود دیگه شما بری آقای هنوز اصول به دنگ و فنگ و اینا. اما امام معصوم همیشه بالا سر ما نیست. تازه الان امام معصوم اینجاست، ما امریکاییم، پس نمیتونیم هنوز ارتباط برقرار کنیم. لذا لازم هست امام یک کلیدهایی به ما بده. لذا من از همینجا میخوام پرانتزی باز کنم، به عنوان نیاز شیعه به علم اصول. آقا چجوری شده این اصول از ایستگاه شیعه پدید آمد؟ اهل سنت میگن آقا ما قطع دستمون از پیغمبر کوتاه شد، باید بریم دست دامان اصول بشینیم. اونم اصول که آن جنان اصول که توش همه چی هست، قیاس و استحسان و نظر خودمون. اما شیعه چی گفت؟ شیعه بعد از میبینید که زمان غیبت کبرا تازه آروم آروم یه مقدار احساس چی کرده؟ خلع کرده، ارتباط مستقیم قطع شده. تقریبا یه قرن بعد شیخ توسی کتاب نوشت. اما یه عامل دیگه هم داشت، اونم این بود اصلا خود ائمه معصومین علیهم السلام شاگرداشون اینجوری بار می آوردن، اصولی بار می آوردن، ترویج فکر اصولی. پس اول شد دوری از معصوم، ترویج فکر اصولی. آقا امام فقط حالا رو نمی‌بینه، امام مثلا فردا رو می‌بینه، دوران غیبت رو می‌بینه، هزار سال بعد رو می‌بینه، ده هزار سال بعد رو می‌بینه که الان احکام چقدر پیشرفت کرده، ما هم نیستیم. یا فرض کنید امام زمان هم هست، احکامی همه گسترده شده، آدم ها زیاد شدن، همه میخوان استفاده کنن، نیاز هست. امام داره پایه‌ریزی میکنه حوزه های علمیه رو، حوزه های علمیه پایه‌ش اصلا اینجا شروع شده که آقا علینا القاء الاصول، ما داریم اصول رو بهتون میگیم، کلید رو میگیم، شما برید چیکار کنید؟ فرو و علیکم ان تفرم یا علیکم تفریق، خودتون برید. ما داریم خواهیه رو میگیم دیگه. پس امام میخواد اینجوری بار بیاره، شاگرد و امام میخواد اینجوری بار بیاره، نه اینکه فقط حالا بله دیگه شما نیستی. نه، اصلا در زمانی که من هم هستم، من معصوم هم هستم، میخوام تو اینجوری باشی. لذا میبینید که امام صادق میگه که من دوست دارم ماشاءالله. دیدید اون روایتو؟ آقای علیپان فردا این روایت انشاءالله میاره از رو برامون میخونه. ضربت و بسیار دوست دارم که ماشاءالله بزنم تا اینکه اینا برن تفقه کنن این جوان ها. حالا این نیاز ها، حالا اون کتاب رو بخونید، من اگه بتونم اون کتاب بیدم بهتون نشون بدم، پیدا کنید بخونید اون کتاب رو، تاریخ علم اصول، که اونجا قشنگ آورده مال آقای هادوی تهرانی که ایشون همون درس های شهید صدره که پیاده کرده. یه مقداری هم قشنگ. آقا یادگیری فقه به معنای خاص ابزار میخواد، اینم اصوله، ابزارم ابزارش اصوله. حالا این اصول هم خودش مقدماتی میخواد، ادبیات، منطق.
پس شما با منطق میخونی، ادبیات میخونی، پیشنیاز اصوله. شما از حالا باید دیگه برحال. اما این اصول فقط اختصاص به فقه خاص نداره. آقا این اصول فقط مال فقه همین خاص نیست، کسی اینو بخونه تو همه ابواب میتونه استفاده بکنه. رضا مرحوم آیفویی فرموده بودن که این یک کلیدیه برای همه چی، ابواب اسلام. شما میخواهید تو سیاست نظر بدی، که مدیریت نظر بدی، اجتماع نظر بدی، اقتصاد نظر بدی، اصول. لذا آقا اصول رو قبول کن. خب تا اینجا کفایت میکنه. یه دو سه تا مطلب دیگه هم از این بحث ما مونده که انشاءالله اونم فردا خدمت آقایون بگیم، بعد وارد بحث بشیم انشاءالله. حالا شما پیش مطالعتون رو انجام بدید. اینا رو انشاءالله فردا میگیم که به چه منابعی مراجعه کنید، کتاب مرحوم مظفر رو چجوری بخونید، چجوری کلاسمون مثلا ادامه پیدا بکنه، پژوهشش چجوری باشه، اینا انشاءالله فردا مشخص میکنید. و صلی الله علی محمد.